sensiz necə özüm ana, sensiz necə özüm ana.
خب سریع هم زدیم به اقلیم آذربایجان. این آهنگ رو این ترانه رو شنیدیم، گزوم آنا. آنا که میدونید به معنای مادره و گزوم هم یعنی چشم. حالا حیفم میاد از این ادبیات که صحبت میکنیم یادی هم بکنیم از یکی از درخشانترین منظومه های شعر ترکی، شعر آذری که شهریار گفت، که با این بند شروع میشه. خیلی بندهای طولانی داره که گفت هیدر بابا ایلدرملار شاخاندا سلر سولار شاقلیب آخاندا قزلار اونا صف باقلیب بخاندا سلام استون شوکتوزه ایلوزه منیم ده بیر آدین گلسین دیلوزه. هیدر بابا کهلیکلرون اوچاندا کل دیبیندن دوشان قالخوب قاچاندا یاخچیلارون چیچکلرون آچاندا بیزدن ده بیر ممکن اوسا یادله آچیلمیان اورکلری شادله. که میگه دلهایی رو که باز نمیشن آچیل میان اورکلرین، یعنی دلهایی که گرفته شده، دلهایی که تنگه، اونها رو شاد کن. و داره از بهار صحبت میکنه و آمدن نوروز.
نخستین مخلوق خدا قلم بود و به دو گفت بنویس
بنویس،
و در آن دم هرچه را بباید بود رقم زد
رقم زد.
جانهای
کاغذی
حتی باد هم از تو مهربانتر است. گاهی به خانه هم سر می زند، می خندد، سلامم می کند، می نشیند و اتاق تاریک و تنگم را پر از ترانه کوه و بوی گل انار و نرگس و لاله می کند. بگذار بگویند این آسمان آسمان نیست، شیشه مرکب سیاهی است ریخته بر کاغذی بزرگ. بگذار بگویند این ستاره ها ستاره نیستند، ماهیانی نقره‌ای‌اند شناور در آن مرکب سیاه. با این همه من فقط تو را دوست می‌دارم و آسمان هم همیشه آبی است، آبی آبی. خب شبتون بخیر دوستان گرامی، برنامه صدای پای شب رو ادامه میدیم با بخش جانهای کاغذی و حضور دوست عزیزمون احمد ابوالفتی. فقط بگم این شعری که الان براتون خوندم از لطیف حلمت بود، شاعر کرد، که با ترجمه فریاد شیری تقدیم شما کردم. آقای ابوالفتی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما جناب اسلامزاده، خدمت همه شنوندگان عزیز. چه موضوع خوبی.
خب این آره ادبیات اقلیمی، اقلیم در ادبیات، ادبیات اقوام، حالا با شاخه‌های مختلف میشه درباره‌اش صحبت کرد و حتما تا اون دست پر چند تا کتاب خوب برامون خواهید.
من بیشتر میخوام متمرکز بشم روی اون جان ادبیات اقلیمی و اساسا جان ادبیات که قصه‌های عامیانه است،
فولکلور.
فولکلور. و یه نکته خیلی جالبی که ما با مطالعه حالا قصه‌های عامیانه ایرانی، مثلا نمونه های خوبش مثل مجموعه‌ای که حالا از یک برنامه رادیویی شکل گرفت روی دهه 40 به نام فرهنگ مردم،
هنوز هم هست این برنامه؟
بله و ادامه داره.
بله اون موقع انجبی شیرازی،
انجبی شیرازی. بله. یه مجموعه آیه انجبی شیرازی برآمده از قصه هایی که از اقصا نقاط ایران مردم برای این برنامه میفرستادن گردآوری کردن، قصه های ایرانی. نکته جالبی که از مطالعه این حالا کتاب میشه بهش دست یافت اینه که چقدر این قصه ها در اقصا نقاط ایران تکرار شده.
بله بله، مثلا بکنم بخش قبل من اشاره کردم به همچین موضوعی.
نکته خیلی جالبیه، مثلا ما یه داستان داریم تو همون جلد اول قصه‌های مردم که حالا سال 1351 منتشر شده، چارلز امیرکبیر منتشر کرده، یک داستانی که الان ما به خاطر اینکه یک نمایشنامه ای استاد بهرام بیضایی بر مبناش نوشتن نام سلطان مار باشیم آشناتریم، یعنی از اون. ولی توی این مجموعه ما میبینیم که روایت هایی رسیده به این برنامه، مثلا از بجنورد روایت رسیده، از شهمیرزاد روایت رسیده، از گناباد، از عراق،
یعنی همین قصه رو به جور
همین قصه تقریبا شبیه به هم. و این نکته مهم اینه که این مال دوره ای نیست که مثلا ساخت برنامه های تلویزیونی بر مبنای این حالا قصه های عامیانه، یا اینکه اساسا تکرار برنامه های رادیویی یا اساسا به شکل عمومی ارائه شدن این قصه ها باعث بشه که رسوخ کنه تو فرهنگ عامه.
آخه این تو خودش کار کرده، درستشو داشته کار میکرده، به صورت شفاهی داشته کار میکرده. یه تو بخش قبل گفتم آقای اگر اشتباه نکنم احمد وکیل باشی و دوستان
سید احمد وکیلیان
با یه دانشجو ژاپنی مجموعه‌ای رو منتشر کردن که همین اتفاق افتاده. مثلا نوشته راوی پیرزن مثلا 60 ساله 70 ساله، پیرمرد مثلا 70 ساله، جوان 40 ساله، کشاورز مثلا 30 ساله.
حالا نکته
این قصه ها رو روایت کردن.
نکته ای که حالا مهمه، یعنی اینش نظر من جالبه و مهمه، که خب یکی این که رادیو خیلی موثر بود تو شکلی نهزد، دوم این که این تداومه، یعنی الان نشریه ما داریم به نام فرهنگ مردم که همین آیه دکتر وکیلیان منتشرش میکنه، و دکتر وکیلیان دستیار آیه انجبی شیرازی بودن، بره. یعنی از دل همون برنامه در اومده این حالا
ماجرا. مرکز پژوهش‌های رادیو منتشر میکرد.
بله اساسا مرکز پژوهش‌های رادیو یه مقدار خیلی زیادی میشه گفت بنیانگذار یه حالا نهضت بود، نهضت گردآوری به سایه عامیانه. ما الان بسیار، یعنی مثلا من داشتم همینجوری مرور میکردم، ما حتی مثلا یه کتاب داریم که سال فکر میکنم 98 منتشر شده، انشاءات علمی فرهنگی منتشر کرده به نام قصه پژوهی ایرانی از آقای دکتر حسن عادل‌خانی فکر میکنم اگر اسمشون اشتباه نگفته باشم. این بر پایه قصه های یک روستای آمره خلجستان قم یک مطالعه بسیار جامع کرده توی اساس مسئله قصه ایرانی. و اینا این که ما رسیدیم به اینجا الان که خب حالا روستا، یعنی به قصه های یک روستا، یا من دیدم مثلا توی فکر میکنم یاسوج یک کتاب منتشر شده بود از قصه های ایل باسری قشقایی. ما رسیدیم به اینجاها توی این حالا روند توجه به حالا فولکلور.
خب باسری هم خیلی گستردن، بخش شیراز رو دارن، توی یاسوج رو هستن. حدود 10 سال پیش بود توی رادیو کردستان با همکاری رادیو ایران من یه برنامه رو اجرا میکردم، اونجا توی کتاب فروشی هایی که تو سنندج بود رفتم یه کتابی پیدا کردم به نام چیروک.
اصلا داستان قصه اونجا چیروک
بهش میگن، چیروک که مجموعه بود از روایت های محلی بومی اقلیمی فولکلور از قصه ها، که کتاب بسیار بسیار خواندنی و ارزشمندیه که حاصل اون سفر، مثل همین کتابی که اشعار شاعران معاصره.
بله حالا اتفاقی بعدش میفته، من یه از مثلا اون موقعی که داره گسترده میشه شروع کردم داستان قصه عامیانه در ایرانو، ولی یه پژوهشگر حالا درخشان آلمانی به نام اولریش مارزوف که حالا
اینجا رادیو هم میومد،
آشنا هستید باش، یه کاری میکنه، این کار پایان نامه آقای مارزوفه که بر پایه همین تحقیقات آقای انجبی شیرازی هم انجام میشه به نام
مشتگلی خانم.
نه مشتگلی خانم قبلتر از اینه، مشتگلی خانم زمان رضا شاه خیلی قدیمی،
اون قصه رو که ابروری کرد.
این آقای مارزلوف یه کتابی ارائه میده به نام طبقه بندی قصه های ایرانی، خب که انتشارات سروش ترجمه کرد با ترجمه های کیکاووس جهانداری و توی اواسط دهه 70 به فارسی ترجمه شد، ولی خب این کتاب مال مربوط به فکر میکنم دهه 80 میلادی
60 مانش. البته آقای مارزو خیلی خوبم فارسی حرف میزنه،
عالی حرف
اینجا
میزنه.
توی رادیو باشید
تقریبا با همه ماها خیلی ارتباطات غنی داره با بله. حتی نسل‌های پسین بله، بله. اهل ادبیات و اهل فرهنگ ایران هم، یعنی با بچهای
شاید مثلا یه چیز در نیم ساعتی باهاش صحبت می‌کردم بسیار لذت بخش بود.
و حالا بعدش اتفاقی که میفته همین آیه سید احمد وکیلیان یک کار تلفیقی جالبی انجام داده که سال 96 منتشر شده، تلفیق پژوهش آقای مارزلوف با کاری که آقای انجبی انجام دادن، کتابیه به نام گل به سنوبر چه کرد که انتشارات امیرکبیر منتشر کرده، گزیده ای از اون قصه های ایرانی که توی چند جلد آینجوی شیرازی منتشر کردن رو اومدن حالا ایشون دوباره ارائه دادن، ولی اون طبقه بندی جهانی قصه ها که یک مدل طبقه بندی برپایی حالا چند وش که حالا این یه بحث تکنیکی میشه دیگه،
مثل فرای این کار کرد دیگه،
اساسا برآمده از اون فرای، بعد اساسا یک مکتبی تو فنلاند شکل میگیره که اینو گسترده میکنه،
ریختشناسی
بر پایه همون ریختشناسی اومدن یه طبقه بندی ارائه دادن که یک عددی به یک قصه میشه ارائه داد که طبقه بندی مثل یک کاری که توی کتابخونه انجام میشه که یک شماره یک ردیف میگیره کتاب، برای قصه هم همین اتفاق افتاده، این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کردن. و خب مسئله اینه که ادبیات اقلیمی ما بنمایه های خودش رو تو اینجاها میتونه جستجو کنه، و به نظر من این گنجینه گسترده و بزرگی که ما داریم الان، میگم رسیده به جایی که ما برای روستاها هم کتاب داریم و باید گسترده تر هم بشه و خواهد شد، اتفاق مهم میخواهد بود. آیه انجوی شیرازی توی مقدمه اون کتاب قصه های ایرانی میگه ما الان توی شرایطی نیستیم که تک تک این قصه ها با وجود اهمیتشون بتونیم منتشرشون کنیم. این سال 51 میگه هر کدوم از این قصه ها توی یک بوم یک ماهیت و یک ساختار جداگانه میگیرن، یک هویت جدا پیدا میکنن و تک تک اینا باید منتشر بشه و آرزو میکنه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم این اتفاق داره میفته و این اتفاق خوبیه و باید گسترده تر هم بشه و یکی از جنبه های امیدوار کننده فرهنگ ایران به نظر من این که ادامه داره این روند.
میخوام یه یادی بکنم از یکی از کارهای بسیار بسیار درخشان در این حوزه که در بخش ایلاتی انجام شد، زنده یاد آقای بهمن بیگی
بله
کار کرد، ایل من بخارای من،
بخارای من ایل من،
من تو دهه 60 که دانش آموز بودم این کار بسیار درشیرین و درخشان بود این کار، و این این باید هی تکرار شه. حالا اونها بیشتر دیده ها و روایت های شخصی خود استاد،
خیلی خیلی پژوهشگرانی هستن که واقعا هم من میدونم که آثار زیادی هنوز منتشر نشده.
بله
هست که منتشر نشده،
ان شاءالله که منتشر میشه. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز که کتابای خیلی خوبی معرفی کرد، بحث بسیار جذابی بود. 23:20 است، با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با برنامه همراه باشید.
Thank you. هوا برف نیم ها هم سکم ها دو سفر یادش من خیل با
واتنم هی واتنم به دو سندیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری واتنم هی واتنم به دو سندیری کاش که زیتر بینم تا روز پیری
شبتون بخیر. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی، اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
بخش پایانی برنامه امشب کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام.
جناب حضرت هر عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما تقریبا یک ساعت و اندی هست، 20-25 دقیقه است داریم در حوزه ادبیات اقلیمی صحبت میکنیم. بحثایی رو دوستان مطرح کردن در حوزه شعر، ادبیات داستانی و ادبیات عامه یا فولکلور، اون بخشایی که در اقوام مختلف کشورمون هست. خب من میخوام با این سوال شروع کنم که تو این بخش، حالا البته وارد ادبیات کلاسیک هم حتما خواهیم شد، وقتی که میگیم مثلا ادبیات اقلیمی، آیا روبروش مثلا میخواییم بگیم ادبیات شهری، ادبیات رسمی، ادبیات مثلا چی میخواییم بگیم؟
خب بسیده چی مراد بکنیم. وقتی ادبیات اقلیمی میگیم، مثلا مترادف کنار اون میتونیم بگیم مثلا ادبیات محلی، بومی، مختص ناحیه خاص.
بله.
توی برنامه من شنیدم صحبت شد مکتب جنوب.
بله.
حالا تو مثلا ادبیات کلاسیک حتما در مورد سبک خراسانی و سبک عراقی، سبک هندی صحبت خواهم کرد، ولی چون حالا اینجا بحث اقلیمه، انگار یه اقلیم خاصی رو خراسان یا عراق، اینجا عراق عجم هست، این مرکز ایران و هند، حالا گفتن سبک هندی رو سبک اصفهانی بگیم، در اون مورد هم صحبت خواهم کرد. یعنی گاه این گونه نگاه میکنیم ادبیات اقلیمی رو. یه موقع میخوایم راجع به تأثیر اقلیم، حالا اینجا اقلیم به معنای عام یعنی جغرافیا، آب و هوا، معیشت، شیوه زیست، بر سبک زندگی و نحوه زیست و آنگاه تأثیر نحوه زیست بر ادبیات خلاق صحبت کنیم. کسی که در شیراز زندگی میکنه در قرن ششم هفتم، کسی که مثلا قنات رو دیده با کسی که تو شالیزار زندگی میکنه، زندگی متفاوتی داره و واژگان متفاوتی رو به کار میبره. اما به نظر من خیلی این قسمت، این مورد دوم خیلی بیمزه است یا کم مزه است. خب مسلماً هر آدمی
از طبیعت
خب آره مونتا برسه به این نتیجه‌ای می‌خوایم چه نتیجه‌ای بگیریم.
ادب خلاقه مهمه دیگه.
آره اون ادب خلاقه این که کسی که مثلا فرض کنید که برسه به این نتیجه که مثلا شاید صرفه‌جویی رو نشون بده تو محتوای شعر یا ادبیات، اما از ادب ساختار چطور؟ یه مورد سوم هم هست، ادبیات اقلیمی میگیم و آنگاه مراد می‌کنیم زبان یا لهجه یا گویش خاصی رو. و اونجا این سوال شما تکرار میشه، من میخوام زمختر این سوال رو تکرار بکنم به جای اینکه پاسخ بدم. گفتید در برابر ادبیات رسمی، دیدیم که بعضا در برابر مثلا ادبیات مثلا میگن ملی یا زبان فارسی مثلا، و زبان فارسی رو هم زبان فارسی معیار تهرانی در نظر میگیرن. بنابراین مسلمه که هر شاعری مثل هر آدم دیگه، هر نویسنده‌ای از نحوه زندگی و اقلیمی که در اون زندگی میکنه تاثیر میگیره. تو اینجاش حرفای میشه گفت که بسیار بدیهیه، اما این به این مقدمه.
خب وقتی که کار کرده مردم شناسی پیدا بکنه چی میشه؟
کار کرده مردم شناسی خودش روی کرده تقلیل دهنده است جسارتا. ببین مثلا الان بحث کنیم که نیما، اصلا توی برنامه صحبت شد از واژگان مازندرانی نزد نیما. بله نیما استفاده، حالا معترضه بگم بیاد، طبعا مشکلشون با نیما اینه که در استفاده از واژگان مازندرانی افراط کرده.
بله.
چون شعرش زیرنویس میخواد، مثلا زیرنویس باید بگیم داروگ بچه من. حالا این معترضه بود. ببینید مثلا در ادبیات عرب میگن آقا درخت و مثلا خرما و نخل و شتر زیاده، چون در اون اقلیم اینها زندگی میکنن، طبیعتا در اقلیم دیگر اینجا. منتها این به قول شما حالا میگی روی کرده مردم شناختی، میخوام بگم یه درجه بالاتر ببریم. جدا از این که در کسی که در مازندران زندگی میکنه، کسی که در کویر یا مثلا مقایسه با ادبیات عرب، اقلیم خاصی داره، واژگان، تعابیر و اصطلاحات خاصی رو در خلاقیت ادبی خودش به کار میبره، بعضا مثل نیما موفق، یه درجه بالاتر از اون. یه تحقیقی من خیلی به اجمال میخوام بگم، یه تحقیقی صورت گرفته بود بین اساطیر و افسانه ها و حکایت هایی که در گیلان رایج هست، مسقط الرسل، خودم هم هستون برنامه هم از رشت صحبت کردید، با افسانه ها و حکایاتی که در جنوب ایران در خلیج فارس
در تو حاشیه دو دریا.
حاشیه دو دریا. ببینید در اساطیر و افسانه من به عمد میخوام به اجمال بگم، این قسمت رو نمیخوام وارد مصادیق بشم، یک نوع مواجهه است، انگار به رسمیت میشناسیم محدوده رو، حد و حدود داره اون قهرمان یا افسانه یا آیین یا فرض کنیم مثلا حتی مثلا یه آیینی دارن گیلان، عروس گلی، که حالا مثلا قول و عروس، انگار اون گوله قول هست اینجوری گفتن، حالا بعضی هم گفتن گل ولی انگار قوله چون خیلی مهیبه. ببینید اینها یه نوع محدودیتی به رسمیت میشناسن در برابر افسانه و حکایتی که در جنوب هست، در خلیج فارس هست، که یک نوع گشادگی وجود داره، انگار انتهایی نیست. چرا؟ چون این دریا محدوده و این دریا نامحدوده، یعنی خیلی ساده، خیلی بدیهی ترین.
من یه مثال بزنم آقای خالصی،
رد میخوام بکنم حرف
نه میخوام بزنم تکمیل کنم. خب ما حالا شما به شمال این دوتا حاشیه اشاره کردید، من میخوام بگم که ما یه نوع ادبیات بومی اقلیمی نواحی داریم که با موسیقی منطقه به شدت در پیونده. مثلا وقتی میریم سراغ بلوچ ها، لیکوی بلوچ ها با موسیقیشون و اون قیجکشون بسیار پیوند داره. در خراسان بخشی هایی که هستن اونجا قصه ها و روایت ها رو تعریف میکنن همراه با ساز، یه جورایی هم گوسان های دوره ها گذشتن. در کردستان، در آذربایجان عاشق ها، در جنوب هم هستن. حالا هر کدوم از این سری قهرمان دارن، مثلا در گیلان و حاشیه در خزر سری قهرمان هایی هستن، حالا هم اینها مثلا مبارزه کردن با ظلم، در جنوب هست، در کردستان هست، در خراسان هست، همه اینها. اینجا ادبیات اقلیمی یه کارکرد زیبایی شناسی ادبی پیدا میکنه که حالا یه آدم باهوش و شاعر چیره دستی مثل منوچهر آتشی میاد از دل اون مثلا عبدوی جت رو در میاره.
درست.
یه نویسنده مثل دولت آبادی کلیدر و گل محمد ها رو در میاره. تو آذربایجان، تو کردستان، تو گیلان مثلا میرزا کوچک و همه اینها. میخوام میگم این من اونجایی که کار کردم مردم شناسی گفتم، یواش یواش میخواستم بیام برسم به اینجا که این تبدیل میشه به یک اثر ادبی، تبدیل میشه به یک کارکرد زیبایی شناسی که اون مردم نه فقط اون منطقه، همه جا میتونن ازش لذت
ببرن. این اسطوره یا سرنمونی به نام قهرمان که در تمام اقوام ملل وجود داره، ادبیات همه زبان‌ها این رو داره، طبیعتاً در فرهنگ ایرانی در زبان‌ها، گویش‌ها، اقلیم‌های گوناگون شکل‌های متعددی از قهرمان ظهور می‌کنه. من مشکلم حالا کجاست با این قسمت تایید فرمان شماست، اینکه گویا معیار ما در قضاوت یا در نامگذاری، حتی وقتی میگیم ادبیات بومی، محلی، ناحیه‌ای، اقلیمی، انگار دوری از مرکز، یعنی مرکز رو تهران گرفتیم.
بله، بله.
و بعد بر اساس اون قضاوت کردیم. یه مرکزی وجود داره، یه حاشیه. اتفاقی مثالایی که شما میزنید نشون میده که حاشیه غلبه پیدا میکنه بر مرکز.
بله، بله.
و در این حال که فولکلور هم نیست، تو بحث بخش پیشین جناب احمد ابوالفتی خیلی بحث خوبی داشتن در مورد فولکلور، منتها این قسمتی که من میگم فولکلور نیست، یعنی کاملا مجزا است. ممکنه اون ادبیات خلاقه، اگر مثلا معیار فولکلور رو این بگیریم که در حوزه عمومی تولید شده،
شفاهیه،
شفاهیه و حالا معیارهایی که در حوزه عمومی، یعنی نویسنده و خالق خاصی نداره.
بله.
اینجا نه، در خارج از این فرض بفرمایید محدوده رسمی مرکز، حالا مثال بزنم تو هند مرکز توی اتاق فرمان صحبت بود، اسماعیل فصیح و تهران، الان این ادبیات اقلیمی است یا نه؟
بله.
اقلیمی حساب بله. میشه. اگر این کنیم، یعنی باید یه تعریف مجددی باشه، چون دیگه اون حاشیه و مرکز نیست، یعنی خود مرکز که تهران باشه. و اتفاقا در آثار اسماعیل فصیح، در رمان‌هاش، اقلیم تهران کاملا بروز و ظهور داره دیگه، یعنی محله‌های تهران،
بله.
چهارراه‌های تهران،
بله.
آدم‌های تهران، نحوه زیست انسان تهرانی، حالا مرکز شهر اون محله در خونگاه که دیگه تکرار کرده،
بله.
اونا نشون میده.
خب من
روابط آدم ها با هم متفاوت، من یه کوچولو بله. دیگه بگم، حالا این تهران رو گفتم به آقای ابوالفتی، دوباره شون رمان ایشان،
بله.
رمان رمان هست،
بله بله،
که من خودم تا نصف خوندم، البته در نهاوند میگذره. ببینید این رمان، حالا با آقای ابوالفتی صحبت میکنم، این رمان مسلماً میتونیم بگیم که ادبیات اقلیمی به یک نگاه محسوب میشه، چون در یه شهر و جغرافیای خاصی به نام نهاوند هست. من تا اواسط رمان خوندم تا چند سطر هم به گویش یا لهجه یا زبان نهاوندی هست، و مسلماً وقتی این رمان رو بخونیم، فرض کنیم نهاوند رو بهتر میشناسیم.
خب
یه درجه افراطی تر، حتی مثلا در مورد تهران برگردم به اسماعیل فصیح، میگن اگه بخواید تهران دهه 40 و 50 رو بشناسید بر اساس فرض کن گزارش روزنامه‌ها و آثار اسماعیل فصیح، یعنی گزارشگونگی این رمان اسماعیل فصیح، اما این اگر این شکل رو بپذیریم، اون تعریف مرکز و حاشیه و مرکز و پیرامون رو در مورد ادبیات اقلیمی باید کاملا رها بکنیم.
آره.
عرض این بود.
یه نکته دیگر هم من میخوام اینجا، حالا نمیدونم اصلا میشه گنجوند یا نه، ولی من حتما میخوام بگنجونم که اگر قصه ایشان احمد ابوالفتی در نهاوند میگذره، در نهاوند میگذره، اگر بیاد مثلا تو توی سرکان، حالا توی سرکان نزدیک اونجا
اه.
مثلا بره تو گلپایگان، باید قاعدتا ماجراش عوض بشه.
آره بابا، حالا ما
یعنی اینو میشه جزء نه اینو میخوام توی بحث ادبیات اقلیمی بگم، یعنی اگر داریم از ادبیات اقلیمی حرف میزنیم، اون ادبیات اقلیمی که مثلا در خراسان هست، اگر بیاد در کردستان، آیا همونو طابقه به نعل میتونیم قرار بدیم یا نه، یا باید عوض بشه؟ چون قصه های مختلفی داریم که توی سراسر کشور روایت هایی داره که بالاخره جزئیات با هم تفاوت میکنه.
وجه مشترک بالاخره ادبیات، حالا چه تو نهاوند باشه، چه تو رشت باشه، چه توی تبریز باشه، این که انسان ها در یک خواست‌ها و آرزوهایی دارن، یه تخیلات خاصی هم در فرهنگ ایرانی داریم، و حالا یا ارتباطاتی با موجوداتی که متافیزیکی هن، حالا اجنه، نمیدونم پری، قول، دیو، بعضا در حوزه فولکلور خودشون نشون میدن، در این مثلا ادبیات داستانی معاصر شکلای متعددی میگیرن. من حرف شما رو اینجوری میفهمم، اگر بگید ساختار قصه‌ای که در خراسان اتفاق میفته، این ساختار نباید در کردستان تکرار بشه، نه اینگونه،
نه نباید رو نمیگم،
نه حتی اگر تکرار بشه، ساختار قصه ها، ساختار قصه نه، چون بالاخره ساختار قصه رو به معنی که بگیره قهرمانی داره، سیروس،
بله، من ساختار
قصه شده خودشه، اما اون که اقلیم، یعنی که مثلا اون کسی که در فرض بفرمایید سبزوار زندگی میکنه با اون کسی که در فرض کنید که اهواز زندگی میکنه، دو زیست متفاوت
مثلا داستانی که فصیح از درخونگا نوشته، خب این داستان مثلا توی یه منطقه روستایی شکل نمیگیره دیگه،
شکل نمیگیره، چون اون شخصیت آره. نمیگیره، جلال آریان حاصل مناسباتی، اون چیزی که شما میگید مناسبات شهری، اما اون ته داستان، ته قصه اینه که بالاخره انسان ها وجود مشترک دارن، نحوه بیانشون، نحوه ظهور و حضورشون کاملا متفاوته، و اونچه که موجب نجات یا رستگاری یا رهایی یا ادامه و استمرار ادبیات میشه، همین پذیرفتن اونچه که بهش میگیم غنای فرهنگی، تکثر فرهنگی. حالا بپذیریم در بعضی از مناطق، مثلا فرض بفرمایید که حوزه هایی هست بسیار مقفول. من حالا به یادم افتاد یه منطقه در مازندران هست، افرادی ساکن هستن اونجا، بهشون میگن گودار یا گاودار، که افرادی هستن در ظاهران اطراف بهشهر و ساری در مازندران و اینا